رسول الله وعلى آله وأهل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرقها أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. خب با اعتذار از تأخیر که آقای زکی خانی مثل صاحب مجالس که منبری دیر میکنه دیگه دلت دلش نیست زنگ میزنه که خیلی دیر شده، حقم با شما و ایشونه. من میخواستم یه صحبتی راجع به پیام اخیر هست آقا بکنم که لازم بود فقط اشاره میکنم و مختصری هم بحث و عرض میکنیم تأخیر نشه، چون معمولا متوقع هستند و بعضی وقتی چیزی نمیگیم یا گله میکنن یا طور دیگری تفسیر میکنن. عرض میکنیم که اونچه به عنوان بیانیه گام دوم انقلاب از قبل رهبر مؤسسان انقلاب صادر شد در حقیقت یکی از اسناد مهم تاریخی میتواند قلمداد بشه که منشأ اون نقطه عطفی در انقلاب به حساب میاد. اینکه یک نگاه واقع بینانه و در این حال کارشناسانه و دقیق نسبت به گذشته 40 سالی داشته باشیم و یک نگرشی نسبت به آینده احیانا 40 سال آتی. مجموعه محورها رو علی‌القاعده ملاحظه فرمودید و جا دارد که اصحاب حوزه به این متن به مثابه یک متن راهبردی و راهگشا هم از زاویه مسائل ملی هم از حیث مسائل حوزه نگاه کنه. حوزه رسالت خاصی در قبال این پیام داره، روحانیت مسئولیت ویژه‌ای در ازای آن دارد. برای اینکه اونچه در محورهای مهم این پیام عظیم آمده است حوزه بتواند رسالت خودش رو ایفا کنه، باید خودش رو به 3 صفت متصف کنه. اول صفت دانشمندی، یعنی باید اصحاب حوزه با سواد بار بیان، عالم باشند. جامعه جهانی و امت امروز روحانیونی عالم میخواهد و خطر جهلی که منبر و احیانا محراب و محافل و مجالس دینی رو دارن اشغال میکنن یک خطر جدیست. ثانیاً باید اصحاب حوزه اندیشمند باشن، متفکر باشن، نظریه پرداز باشن، نوآور باشن و ثالثاً باید دارای دغدغه انقلابی باشن، دغدغه‌مند انقلابی باشن. مگر می شود که حوزوی انقلابی نباشد؟ مگر ممکن است حوزه انقلابی نباشد؟ اگر حوزه علوی است و اگر گام بر جای گام امیرون علیه السلام می نهد نمی تواند انقلابی نباشد، چون او بزرگترین انقلابی تاریخ است. اگر کسی انقلابی نبود حتما پا در جای پای امیرون علیه نگذاشته. نمی شود یک غیر انقلابی بگوید من پیروه مرد انقلابم، مردی که برای همه تاریخ انقلابی است. قهرن حوزه باید خودش رو چنان که مطلع و مبدع انقلاب بوده است همچنان مسیر و بستر انقلاب نگه دارد و چنین خواهد بود و بخواهد چنین شود باید پیشگام در تأمین نیازهای نظری راهبردی انقلاب قلمداد کنه و در این جهت پیشگامی کنه و این پیشگامی جز به سه صفت دانشمندی، اندیشمندی و دغدغه‌مندی انقلابی میسر نیست. باید حوزه مولد فکر و نظر باشد، چنان که همین حوزه بستر تولید نظریه حکومت دینی است، همین حوزه بستر تربیت مردی چون امام است که نظریه ولایت فقیه رو احیا و ارتقا بخشید. همین حوزه هم باید قهرن برای فردسازی فکری بکند، آحاد جامعه و ساخته بشوند. همین حوزه باید برای جامعه سازی فکری بکند، جامعه حوزه رو و اصحاب حوزه رو و روحانیت رو الگوی خودش قلمداد میکنه. و اگر بنا باشد که به فردسازی و جامعه پردازی بپردازیم، باید همچنان جایگاه مرجعیت خودمون رو حفظ کنیم. حوزه باید به مثابه بزرگترین گروه مرجع برای جوامع و آحاد بماند، و اگر بخواهد به مثابه مرجع بماند، باید رابطه خودش رو با جوامع و افراد ترمیم کند. اونچه که عده‌ای از سر نادانی و بعضی از سر عناد و احیانا بر اثر تبلیغات سوء کاذب یک فاصله ای رو در تلاش هستن بین روحانیت، حوزه و توده مردم با نخبگان ایجاد کنن، که این بسیار میتواند خطرناک باشد و نتیجهش این میشود که مرجعیت فراگیر حوزه و اصحاب حوزه از دست میرود، و اگر از دست رفت دیگه نمیتواند تأثیرگذار باشد. بعد این فاصله در شرف وقوع و یا احیانا واقع داشته ترمیم بشود. و البته بسیار روشن است که اصحاب حوزه به اقتضاء جهات ذاتی صنف خودشون نمی توانند از مردم فاصله بگیرند. اما خب انگشت شمار افرادی هستند که یادشون رفته است رسالت صنفیشون، انگشت شمار افرادی هستند که مبتلا به اشرافیت شدند، انگشت شمار افرادی هستند که اسیر گروهگرایی و جناحگرایی شدند، و این جهاد سبب شده است که این صنف در معرض آسیب قرار بگیره. این باید ترمیم میشه. و در نهایت حدود 20 محوری که این پیام بلند داره احتیاج به کار علمی جدی داره، و باید حوزه علوم و معارف خودش رو صفی کنه و با این مسائل درگیر کنه، آسته آمدن و آسته رفتن و بحث‌های نظری و انتزاعی محض رو مطرح کردن در گیر قیل و قال‌های طلبی که محض پشت در حجره‌ها بودن، در کنج مدرسه احیانا خزیدن و از جامعه بریدن، این امکان رو به ما نمیدهد که ما نسبت به این آرمان ها، به این راهبرد ها نقش آفرین باشیم. و اگر حوزه نقش آفرین نباشد، انقلاب راکت خواهد بود و اصولا هیچ قشر دیگری، هیچ طبقه دیگری، هیچ گروه مرجع دیگری، علاوه بر این که گروه های مرجع دیگری حقیقتا در قبال و به موازات حوزویان وجود داشته باشند، قادر نیستند این نقش رو ایفا کنند که به لحاظ نظری تغذیه کنند جامعه رو و به لحاظ نظری پردازی و جهات زیرساختی و فکری تأمین کنند راهبردهای انقلاب. و اگر حوزه نکنه و نتواند که این کار رو انجام بدهد یا بنا نداشته باشد انجام بدهد، انقلاب بی‌پشتوانه خواهد شد. بی‌پشتوانگی انقلاب به معنی تهی شدن انقلاب از محتوا و به فتور رفتن، دچار فترت شدن، دچار فترت شدن انقلاب و نظام به معنی دچار فترت شدن دینه، دچار فتور شدن کشوره، دچار فتور شدن امت اسلامی است. و خسارات و خطرش بسی عظیم‌تر از آن است که بشود در قبال این امر مسامحه کرد. حوزه تهران به حمدالله در این زمینه برنامه‌ریزی کرده، به جد تحرکاتی رو شروع خواهیم کرد. و انشاءالله هفته آینده یک تجمع بزرگی رو در حرم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواهیم داشت، تجمع هزاران نفره که هم نوعی تجدید پیمان با امام عزیز هست که مقارن با سالگرد صدور منشور روحانیت، منشور مظلومی که حوزه بدان نپرداخت، و هم پیمان بستن با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و لبیگویی در مقابل این پیام دوم و بیانیه گام دوم انقلاب خواهد بود که انشاءالله همه اساتید و فضلا و طلاب در این اجتماع عظیم انشاءالله حضور خواهند یافت. خب ما عرض کردیم که اجزا رو به این شکل که ما بخواییم در دو یا سه سرفصل محدود کنیم نباید بحث کرد. این سرفصل، یک سرفصل این که هر امری و حکمی از خود اجزا میکند یا نه، که کما بیش میشه گویم بدیهی است. گفتیم این نظیر قضایایی است که قیاساتها هم آها. و دومی که بگیم در مقام حکم احیانا اضطراری اگر امتثال کردیم از حکم اختیاری اجزا میکند یا نه، و سوم هم این که احیانا اگر حکم ظاهری رو امتثال کردیم از حکم واقعی اجزا میکند یا نه. گفتیم مسئله محدود به این دو یا احیانا سه مسئله نیست، فراوانی داره. من روی این مسئله دارم تأمل میکنم، به همین جهت احیانا مطلب رو به تکامل و تکمیل. از این جهت من در مجموع به نظرم رسید که اون 15 مطلبی رو که حدود 15 مسئله رو ما جلسه قبل گفتیم که میتوانند فروع این مبحث باشن. مبحث گفتیم اینه، در واقع پرسش راجع به این است که آیا امتثال حکم ثانوی، حکمی از احکام ثانوی، اجزا از حکم اولی آن میکند یا نمیکند. در حقیقت مسئله اصلی اینه. ما عنوان بحث رو در حقیقت از اونچه که سلف در اصول مطرح فرمودن به این تبدیل کردیم و ذیلش عرض کردیم که موارد بسیار است، حدود 15 مورد رو ذکر کردیم. قبل از اینکه این 15 مورد عرض کنیم، عرض کردیم که در واقع حکم ثانوی عبارت از اون حکمی است که تعلق میگیرد بر متعلق به جهتی که در ارکان حکم و یا اطراف و به اصطلاح مراتب و مراحل حکم اتفاق میفته. یه چیزی در رکن حکم، مثلا در فرض بفرمایید که مستنبط حکم، ممتثل حکم، متعلق حکم، امثال اینها لحاظ می شود که به اون لحاظ حکم اولی به حکم ثانوی تبدیل میشه و حکم ثانوی به وجود میاد. و یا احیانا در فرایند و مراتب و مراحل حکم، مثلا در مقام ظرف امتثال، در ظرف استنباط یه اتفاقی میفته، مثل این که مثلا فرض کنید که دلیل کاشف در اختیار نیست، سراغ اصل و اماره می رویم و حکمی رو استحصال میکنیم، معدای اصل، معدای اماره در اختیار ما قرار میگیره. اجمالا از کردیم که مسئله ارجاع میشود به ارکان حکم. پیشتر بحث کردیم که حکم دارای ارکانیست و همطور مراتب و مراحل حکم، همون چیزی که مرحوم آخوند اون رو به 4 مرتبه تقسیم میکنه و ما هم به اصطلاح 4 مرحله گفتیم، ولی به طرز دیگری که دوستان به خاطرشون هست ما قریب 2 سال راجع به اون بحث کردیم راجع به اصطلاح تقسیم احکام. عرض شد که این رو باید مضبوطش کرد. این چیزی که 2 جلسه قبل عرض کردیم یک ضابطه بود، ضابطه رو باید یه مقداری ناظر به موارد، همون 15 موردی که عرض کردیم، تبدیل کرد به یک، به اصطلاح امروزی ها، مدل، به یک چارچوب منطقی، و این کار رو به اصطلاح انجام دادیم. در نتیجه من یک مروری میکنم، بعد یکی که اینها رو بعدن خب قهرم به تفصیل باید بحث کنیم. در حقیقت حاصل بحث ما میشه فعلا ما مره ستکون نقطتون نزا فی ما نحنو بسدده، اون محل نزا کجاست، نقطه نزا کجاست؟ هی اجزاء و کل من الثانویات ان اولی نفسه حسب الموارد، هر یک از احکام ثانویه از حکم اولی خودش آیا مجزی هست یا نیست حسب اون مورد. و اکثر اون 15 موردی که عرض کردیم به نظر ما درگیر مسئله اجزا هست، جز یکی دو مورد که اشاره میکنیم، یکی دو مورد در مزان این که آیا حکم ثانوی مجزی از حکم اولی هست یا نیست، در مزان این سوال نیست اصلا. اون خب اون موارد به اصطلاح از مسئله خارجه، مثل مثلا حکم ثانوی ناشی از اجرای قاعده الزام. حکم ثانوی ناشی از اجرای قاعده الزام به امر عبادی مرتبط نمیشه و محل و مسبب مسئله اجزا عبادیاته. ما اوائل به بعضی از اعظم از معاصرین ایراد گرفتیم به نقل از مطلبی که از درسشون گفته شده بود که عرض کردیم ایشون توجه نفرمودن که مسئله اجزا اصلا ربطی به حوزه معاملات نداره، مربوط به حوزه عبادیات است. در نتیجه اون احکام ثانویه‌ای که مربوط به حوزه عبادیات نمی‌شود در قلمرو معاملات مطرح می‌شود، ممکن است که درگیر مسئله اجزا نباشد و الا باقی درگیر است. حالا باقی رو باید یک ساماندهی کنیم. مدل و چارچوبی که ما پیشنهاد دادیم این بود که ببینیم این حالت‌های ثانوی و احکام ثانویه‌ای که به وجود می‌آیند ناشی از چه هستند. ناشی از جهتی هستند که رخ می‌دهد در یکی از ارکان حکم یا در اطراف حکم، به اصطلاح مراحل و مراتب حکم. این مدل ما بود، به اصطلاح این الگوی ما بود در چارچوب بندی بحث. حالا این الگو رو باید پیاده کنیم. پیاده که بخوایم بکنیم با سیر منطقی باید پیاده کنیم، یعنی از مسئله در واقع لحاظ اقتضا، مقام اقتضا که ملاحظه مصلحته و اون چی که منشأ پیدایش حکم میشود، مصالح و مفاسد منشأ حکمند، از این مسئله شروع کنیم تا اون جهتی که ممکنه در خود حکم رخ بدهد و سبب پیدایش حکم ثانوی بشود، اینو از این مبتدا تا خود حکم و در این بین اون ارکانی که مربوط به حکم است و مراحلی که حکم طی میکنه رو به طور منطقی ببینیم، با یه سیری کل اینا رو دسته‌بندی کنیم. من این کارو کردم. فصل بحث ان اجزاء الاحکام الثانویه عن الاحکام الاولیه حسب الموارد من خلال عده فحوص کالتالی، در قالب چند فحص، در قالب 7 فحص، 7 محور و اینا رو دسته‌بندی کردم. و این کان خروج بعض الموارد عن محل نذا کالحکم الثانوی الناشئ ان جریان قاعده الالزام معروفا فلا حاجه للبحث عن. بله یکی دو مورد داریم که از اونو بحث نمی‌کنیم چون فرض نداره که آیا حکم ثانوی اون مجزی از حکم اولیست یا نه. اینها عناوین رو من میخونم بعد دیگه وارد میشیم یکی یکی، هر کدوم رو ذیل یک فحصی مورد بحث قرار میدیم، خود اون در واقع حکم ثانوی رو و احیانا اگر اقسامی دارد اون نوع از حکم ثانوی، و احیانا اگر در فقه ما فروعی برای مترتب است به تعبیر تطبیقات اون نوع رو هم. این سه مسئله رو ذیل هر کدوم از انواع حکم ثانوی که پرسش ما این است که آیا اجزاء میکند از حکم اولی خود یا نه بحث خواهیم کرد. الفصل اول فی اجزاء الحکم ثانوی النابع عن طرق مصلحت ثانویه، یه مصلحت ثانویه یه آمده که غالب است بر مصلحت اولیه. قهران دیگه حکمی که مصلحت ثانوی اقتضا میکنه اینجا فعلی میشه و اون حکمی که مصلحت اولی اقتضا میکرد میره کنار. حالا سوال اینه که اگر مکلف آمد این حکم ناشی از مصلحت ثانویه رو امتثال کرد، بعدن این مجزی از اون حکمی که مبتنی بود بر مصلحت اولیه مجزی هست یا نیست؟ این به اصطلاح یک نظیر این که مثلا فرض فرمید حسب مصلحت حاکم حکمی کرد که غیر از حکم اولیه و مکلفم بر اساس حکم حاکم عمل کرد، آیا این که انجام شد این میتواند مجزی از حکم اولی باشد یا نه؟ الفحص الثانی فی اجزاء الحکم الثانوی النابع عن خصوصیت فی دلیل الحکم. گاهی حکم ثانوی ناشی از آن است که خصوصیتی در دلیل و استدلال حکم پیش بیاد، مثل این که دلیل کاشف نداریم به اصل عملی تمسک میکنیم، به اماره تمسک میکنیم، معدای اصل و اماره میشه حکم ثانوی که همون حکم ظاهری ازش تعبیر کرد شیخ انصاری و قبل از او صاحب وافیر. این هم باز دوباره همین سوال رو پیش روی ما میگذاره. الفحص الثالث فی اجزاء الحکم الثانوی النابع من خصوصیت فی المستنبط و ظروف الاستنباط. این که حکم ثانوی ناشی باشد از خصوصیتی که راجع به مستنبط و مجتهد مربوط میشود و ظروف استنباط، مثل این که گفتیم فقیه استنباط میکنه و استنباط فقیه حکم خداست، اگر منطبق با واقع تشریع نباشد این میشه حکم ثانوی، برای خود او حجته، برای مقلدینش هم حجته. اگر خود او و مقلدینش امتثال کردن این حکم رو بعدن خطا کشف شد، آیا اون امتثال قبلی مجزی از حکم واقعی مطابق با واقع تشریع میکند یا نمیکند؟ همین مطلب رو راجع به احیانا عامه هم میتوان گفت. عامه علا فرض و رغم این که تلاششون کردن، بذل جهد کردن، ظروف و شرایط جوری بوده که اینا رفتن به سمت اون سو و اعمالشون رو طبق مثلا فتاوای ائمه اربعهشون انجام دادن، اینا اگر مستبصر بشوند آیا اعمالی که انجام دادن مجزی از اون دوره قبل استبصارشون هست یا نیست؟ این قابل سؤاله. این که گاهی گفته می شود لازم نیست اعاده کنند، آیا ناشی از همین قول به اجزاه؟ اگر یک عامی الان شیعه شد باید مثلا 50 سال نماز رو قضا کنه یا نه لازم نیست؟ لازم نیست. چرا لازم نیست؟ معفوون، معافن یا نه به دلیل اینکه به ظاهر اینا تلاش کردن نتونستن واقع رو کشف کنن، خطا کردن، چون خطا کردن عمل به انگار حکم خطایی است و بسا کسی بگه مبناش همین است که اون اعمالشون در اون دوره مجزیه از حکم واقعی است. الفصل رابع فی اجزاء الحکم الثانوی ناشئ عن خصوصیت فی المتعلق، در متعلق حکم اتفاقی میفته. احیانا حکم جدیدی میاد به اعتباری که متعلق تغییر کرده و حکمم عوض شده، ماهیت متعلق احیانا تغییر کرده، یک جهتی در متعلق رخ داده در متعلق حکم که حکمش عوض شده است و برابر اونم عمل کردیم. الفصل خامس فی اجزاء الحکم الثانوی ناشئ من خصوصیت فی المکلف فی الممتثل و ظروف الامتثال. در واقع ممتثل و مکلف یه جهتی درش اتفاق افتاده، طرو تارعی بر مکلف، بر ممتثل در ظروف امتثال سبب شده حکم عوض شد. این آقا مستر بوده، مکلف مستر شده، مکلف در عذر و حرج واقع شده، مکلف در شرایط اکراه واقع شده و عمل کرده، حالا بعد از رفع اضطرار و عذر و حرج و اکراه آیا اون امتثال اون زمان مجزی از امتثال به حکم واقعی که الان میتوان انجام بده هست یا نیست؟ این در مکلف یه اتفاقی افتاده است. الفحص السادس فی اجزاء الحکم الثانوی الناشئ من خصوصیت فی الممتثل، در ممتثل آنچه که باید امتثال شود چیزی عارض شده است که حکم ثانوی پیش آمده، عنوان جدیدی عارض شده و این معنون به عنوان جدیدی شده است و به این جهت در واقع حکم تغییر کرده است و برابر اون هم امتثال شده، آیا این امتثال از اون به اصطلاح حکم واقعی معنون به عنوان قبلی مجزی هست یا نیست؟ الفحص السابع في اجزاء الحكم الثانوي الناشئ من خصوصیه طارعت الى الحكم نفسه. گاهی در خود حکم، خود حکم درگیر جهتی است که برای مکلف وضعیتی پیش آورده و امتثال کرده از اون حکم را. مثل این که مثلا فرض کنید یه حکمی داریم، حکم اولی یه عملی مستحب است، والد یا والده احیانا حسب مبنا امر می کند به انجام اون کار، اون کار مستحبی بشد واجب، مکروه است نهی میکنه از آن می شود حرام، خود او نذر میکنه، عهد میکنه، قسم میخوره، در نتیجه یک مندوب میشه بر او واجب، یک مکروه میشه بر او حرام. یا در مقام تزاحم حکمین، یا در اولویت حکمی با حکم دیگر، یکی رو انتخاب میکنه و به مسابقه تکلیف انجام میده، آیا اگر وضعیت تغییر کرد اون امتثال کفایت میکند از امتثال به اصطلاح واقعی یا نه؟ این هم باز قسم دیگر. در مجموع ملاحظه میکنید که مجموعه در واقع جهاتی که سبب میشود حکم ثانوی پیش بیاید برمیگرده به یکی از عناصر و ارکان حکم یا به طرفی از اطراف مراحل حکم و مراتب حکم. این یک دستبندی منطقی و در حاصل بحث ما نهایتاً که بعد دیگه به تفصیل یکی که اینا رو بررسی خواهیم کرد این شد که پس بنابراین مسئله ایضا دامنش بسیار وسیع و گسترده است و اگر توفیق داشته باشیم که راجع به هر کدوم مثال بزنیم خواهیم دید که عملاً فقهای ما در فروع به انواع اجزاءات میپردازند ولی در علم اصول متسلب موندن به این سه تا نوع که یکیش هم میگیم بدیهیه، در واقع دوتا استراری و معدای اصل و اماره. و صلی الله علی محمد والد قیبه.